ساعت همینک در تهران 20:08 شب است و شما شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهگام هستم. دست کم 9 نفر در ارتباط با حمله مسلحانه به زیارتگاه شاه چراغ بازداشت شدند. بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار بررسی منع سفر به ایران شد. خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گزارش داد علاوه بر مهاجم اصلی حمله به شاه چراغ 8 مظنون هم بازداشت شدند. کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتگو با خبرگزاری میزان تمامی بازداشت شدگان را اتباع خارجی عنوان کرد و مدعی شد که مهاجم اصلی خود را تبعه تاجیکستان معرفی کرده است. حمله به زیارتگاه شاه چراغ غروب یک شنبه روی داد و مقام‌های استان فارس شمار قربانیان را 1 کشته و 8 مجروح گزارش کردند. 4 آبان سال گذشته نیز حمله‌ای به این محل انجام شد که بنابر آمار رسمی 13 کشته بر جای گذاشت. گروه‌هایی از بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه اعتراضات هفتگی خود موسوم به دوشنبه‌های اعتراض در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تجمع کردند. تجمعات هفتگی صنفی معیشتی در حالی ادامه دارد که فعالان کارگری درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش شیوه‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران خبر داد و اعلام کرد که این امر نشانگر شکست‌های فاحش نظام مسکن است. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت مسکن در ایران به افزایش شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران همچون پشت بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گور خوابی، اتوبوس خوابی، خانه بدوشی و همخانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی اشاره کرد. در سالهای اخیر رسانه‌های ایران بارها از رواج پدیده‌هایی چون گور خوابی و پشت بام خوابی خبر داده بودند، اما این نخستین بار است که یک نهاد حکومتی در گزارشی شکل‌های مختلف بی‌خانمانی در ایران را فهرست کرده است. رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان آن شد که کنگره ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی به ایران را بررسی کند. این درخواست را رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان روز 22 مرداد در ادامه واکنش‌های انتقادی جمهوری‌خواهان در آمریکا از توافق اخیر بین دولت جو بایدن و جمهوری اسلامی مطرح کرد. دولت‌های آمریکا و ایران تأیید کردند که در معامله تبادل زندانیان دولت بایدن موافقت کرده که ایران بتواند از 6 میلیارد دلار پول فروش نفت خود نزد بانک‌های کره جنوبی که راکت مانده بود برخوردار شود. مشخص نیست که سالانه چه تعداد از شهروندان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی ساکن ایالات متحده به ایران سفر می کنند. همچنین مشخص نیست که کنگره از ابزار قانونی برای منع سفر شهروندان آمریکا به ایران و اعمال اجرای قانونی برخوردار است یا خیر. گزارش ها از صف‌های طولانی بنزین در نقاط مختلف ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش ها در حال حاضر کارت آزاد سوخت وجود ندارد و فقط با کارت خود فرد بنزین داده می شود. دلیل این محدودیت سوختگیری چیست؟ این سوال رو از روشنک آسترکی خبرنگار و کارشناس اقتصادی ساکن قبرس پرسیدم.
به نظر میرسه که دو موضوع همزمان باعث شده که طی روزهای گذشته بحرانی برای توزیع بنزین و ارائه بنزین در جایگاه‌های سوخت در شهرهای مختلف رخ بده. نخستین موضوع این هست که به هر حال گزارش‌های غیر رسمی برخلاف تکذیب‌هایی که مقامات دولتی دارن نشان میده که در ایران ناترازی وجود داره در حوزه بنزین، یعنی میزان مصرف بنزین بیش از میزان تولید هست و دولت نتونسته میزان تولید بنزین رو به حدی افزایش بده که حتی پاسخگوی نیاز داخلی کشور باشه و حتی گفته شده که بعضی مقاطع در ماهای گذشته دولت ناچار شده دست درازی کنه به ذخایر استراتژیک بنزین و همین موضوع به نظر میرسه که باعث شده با اقداماتی مثل کاهش ظرفیت کارت‌های سوخت به دنبال این باشن که میزان مصرف بنزین رو کنترل بکنن بدون اینکه بخوان قیمت رو در حال حاضر افزایش بدن. از طرف دیگه بحث یارانه‌ای که به بنزین در ایران تعلق میگیره رقم بالایی هست. این به این معناست که دولت در صورتی که افزایش بده قیمت بنزین رو میتونه درآمد بیشتری داشته باشه و از این افزایش درآمد و از کسر یارانه بنزین میتونه بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه، ولی احتمالاً مثل بقیه کالاها مثل نان به دنبال این هستن که به صورت گام به گام این سیاست رو پیش ببرن و افکار عمومی رو در ایران آماده بکنن برای اینکه قیمت بنزین اگر در آینده نزدیک افزایش پیدا کرد به هر حال مردم به عنوان راهکاری برای حل بحران نبود سوخت در جایگاه‌ها تن بدن به این موضوع.
خانم آسترکی، در چند روز گذشته یک سری از نماینده‌های مجلس گفتن که احتمال داره که بنزین افزایش پیدا بکنه، اما دیدیم که مقامات دولتی و خود جواد اوجی وزیر نفت این موضوع رو تکذیب کردن. چرا تناقض گویی میکنن و اگر که قرار هستش که بنزین گرون بشه چرا تا الان این اتفاق نیفتاده؟
بله دقیقا همینطوره، یعنی مشخص است که به هر حال دسترسی افرادی مثل آقای مصطفی رضا حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن به وضعیت تولید و توزیع بنزین در کشور بیش از افکار عمومی هست که خب ایشون یکی از افرادی بود که تأکید کرده که قرار هست که بنزین رو گران بکنن قیمتش رو، منتها در حال آزمون و خطا هستش دولت. من فکر میکنم که با تجربه تلخی که جمهوری اسلامی داشته از افزایش قیمت بنزین در آبان 98 و اعتراضات گسترده‌ای که در پی اون رخ داد و به صورت اعتراضاتی سراسری علیه جمهوری اسلامی درآمد و با توجه به اینکه در مقطع کنونی خب به هر حال جمهوری اسلامی پیش از سالگرد اعتراضات سال 1401 قرار داره و نه تنها در زمینه بنزین بلکه در تمام حوزه‌ها الان مقامات مدام در حال تکرار این موضوع هستن که نباید بگذاریم در سالگرد اعتراضات دیگری از سوی مردم شک بگیره. در چنین مقطعی من فکر میکنم که به دنبال این هستن که با سیاست‌های غیر از افزایش قیمت این بحران کمبود بنزین رو فعلا مدیریت بکنن، ولی احتمال اینکه در ماه‌های آینده دولت ناچار بشه افزایش بده قیمت بنزین رو وجود داره. ضمن اینکه ما در مورد نان هم که در هفته‌های گذشته قیمتش افزایش پیدا کرد شاهد بودیم که وقتی حدود 15 استان افزایش قیمت نان رو به صورت رسمی اعلام کرده بودن، احمد وعیدی وزیر کشور اعلام کرد که اصلا در دولت برنامه افزایش قیمت نان رو نداره، یعنی رسما تکذیب کرد چنین چیزی رو، در حالی که مجری که از مجریها و یک بخشی از اجرای این طرح افزایش قیمت نان بر عهده استانداری هایی بود که مستقیما زیر نظر وزارت کشور هستن. منظورم این هست که خیلی نمیشه به این تکذیب مقامات دولتی اعتماد کرد.
همین نزدیکی برای آمریکایی ها همین آش است و همین کاسه. نظر من زن زندگی آزادی.
تهدید میکنن علنن مردم ها. کدوم رژیم تو دنیا این کارا رو میکنه؟ واقعا که شرم بر این آباد و امیدوارم مردم ایران دیگه بدونن که اون حتی داخل طرفداران خودشون بدونن که چه آینده اسفناکی اینها خواهند داشت. بدرود.
از این طرف نان گران میشه، دولت میگه ما خبر نداریم، ما گران نکردیم. پس این مملکت از چیه؟ کی میگه از اون مملکت ها؟ سپاه هر بلایی میخواد به اصلاح مملکت در میاره. اصلا کار نیست، زندگی نیست، آب نیست، برق نیست، تابستونی هیچی نیست، مردم در بدر شدن. آیان در شهر ما اصلا آب وجود نداره، یه هفته آب نمی هستن. چی ما مملکتیه؟ کی مملکت داره بگردونه؟
شما هم اگر نظر یا دیدگاهی دارید میتونید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید. ما دیدگاه های شما رو میشنویم و با سایر مخاطبان هم به اشتراک خواهیم گذاشت. 2-0-420-725-97-7-4-0 شماره واتساپ رادیو فرداست و 2-0-42-02-21-12-21-13 هم شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا. اما دادگاه 4 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان رشت با نامهای غلامرضا اکبرزاده باغبان، تیمور باقری، حسین مهدی‌زاده و طهماسب سهرابی با حضور وکلای آنها روز شنبه 21 مرداد برگزار شد. برای بررسی این موضوع و بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به مطالبات معلمان در ایران، همکارم رضا جمالی ارزیابی نجات بهرامی تحلیلگر و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش رو جویا شده.
خب واقعیت اینه که جمهوری اسلامی سالهاست که فعالیت‌های صنفی رو هم در واقع اون دسته از فعالیت‌هایی که مستلزم اعتراض هست، مستلزم اعتراضاتی ولو ساده از نوشتن تومار اعتراضی به به حال ارگان‌ها و نهادهای حکومتی بگیر تا در مراحل بعدی اعتصاب، سر کلاس نرفتن و تجمع و اجتماع خیابانی، تمام این فعالیت‌ها رو ولو اینکه فعالیت سیاسی نباشه، ولو اینکه بارها فعالین صنفی تأکید کنن که اعتراضات ما سیاسی نیست و صرفاً صنفی و برای اون خواستهای معیشتی و خواستهای کاملا شفاف و روشن هست، علارغم این مسئله از اونجایی که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی هر پتانسیلی که منجر به تجمع خیابانی بشه رو اینا رو تهدید امنیتی بر علیه جمهوری اسلامی تفسیر میکنن و از اونجایی که دایره این به حال تئه صدر نهادهای امنیتی و خود حاکمیت بسیار تنگ و هر روز و هر سال تنگتر هم میشه و فعالیت‌های بیشتری رو مشمول همین فعالیت‌های امنیتی و سیاسی میتونه، ما شاهد هستیم که در سال‌های اخیر بسیاری از معلمان احکام گرفتن به خاطر همین فعالیت‌های صنفی، بسیاری از فعالیت‌ها، بسیاری از به هر حال اون شعارها، اون پلاکارت‌ها و دست‌نوشته‌هایی که واقعاً غیر سیاسی بوده، اینها رو در دادگاه و در اون به هر حال دادسراها موقعی که معلم‌ها رو محاکمه کردن، اینها رو تفسیر سیاسی ازش کردن، تفسیر امنیتی و ضد حکومتی ازش کردن و به استناد همین‌ها بسیاری از معلم‌ها رو به هر حال به حبس محکوم کردن که خب ما شاهد هستیم بسیاری از اینها هنوز هم در زندان هستن و مشکلات عدیده به هر حال امنیتی و قضایی مواجه هستن.
پرسش بعدی اتفاقا آقای بهرامی همین هست که معلمانی هم که زندانی هستن از وضعیت مناسبی برخوردار نیستن در زندان. گزارش شده که طبق همین کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی، وضعیت جسمی جعفر ابراهیمی معلم زندانی رو وخیم اعلام کرده، همچنین وضعیت عزیز قاسم‌زاده دیگر معلم زندانی که مورد عمل جراحی هم قرار گرفته، او هم متهم به تبلیغ علیه نظام هست. معلمانی هم که زندانی میشن شرایطشون در زندان خیلی خوب نیست.
کاملا درسته، یعنی هیچ تفاوتی از این نظر بین معلم‌ها و کسانی که به هر حال به اتهامات به اصطلاح خودشون امنیتی بازداشت میشن، کسانی که در تظاهرات‌های خیابانی در جنبش‌های سال‌های اخیر علیه حکومت بازداشت شدن، دقیقاً فعالین صنفی هم از نظر پرونده و از نظر به هر حال اون سیر قضایی و حتی وضعیت اینها در زندان هیچ تفاوتی با اینها نداره. این نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی فعالیت صنفی رو هم سال‌هاست که به عنوان یک کنش ضد جمهوری اسلامی در نظر میگیره و همون جرائم و همون اتهاماتی که به سایر مردم معترض میزنه به فعالین صنفی هم میزنه و هدفش هم این هستش که در واقع ناکارآمدی و اون در حال عدم شایستگی حکومت در مدیریت کشور، در مدیریت تورم، در افزایش دستمزد طبقات حقوق بگیر، اینها رو که نمیتونه انجام بده حداقل شاهد هیچ اعتراضی هم نباشه و در حال اون شمشیر داموکلس رو همچنان بالای سر فعالین و گروه‌های مرجع اجتماعی مثل معلم‌ها، مثل پرستارا، مثل سایر اصنافی که در سال‌های اخیر اعتراضات صنفی اونها رو مشاهده کردیم نگه داره و به نوعی در حال اون جو خفقان رو حفظ کنه که شاهد اعتراضات اقشار مختلف و سرایتش به قشرهای دیگه نباشه.
در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به مطالبات معلمان در ایران، همکارم رضا جمالی ارزیابی نجات بهرامی، تحلیلگر و معاون سابق روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه رو جویا شده بود. کم کم به این بخش در واقع به پایان نزدیک میشه. از شما دعوت میکنم تا 45 دقیقه دیگر که شنونده یک بخش خبری دیگر خواهید بود، سری هم به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.